I was a bit lost in the shape on the red plate. And all the black ones that came about in that special. In that book, I don't know if there is خداوند ان شاء الله دلهای ما رو به نور قرآن و اطرت منور و با حیات و با نشاط گرداند و رهروبان اصیل عرفان اسلامی قرار دهد. ایام هم که شروع کردن به اسم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها متعلق به اطرت است. صلوات بعدی رو جدیدتر خط بفرمایید. بحث تطبیقی و مقایسه عرفان های نوظهور گفتن و عرفان اسلامی، یه واژه هایی هست که به نظر من خیلی مظلوم واقع شدند و لااقل زیاد استعمال میشن. مظلومیتشون از این جهته، استعمالشون خیلیه ولی حقیقتشون کم واضح نمیشه که چی میگن و چی میخوان. هر کسی به قول مولانا از زن خودش یار این واژه ها و این اصطلاحات شده. مثل همین واژه عرفان یا واژه عدالت یا واژه عشق، شما میبینید که از واژگانی هستند که بسیار پرکار بردند. تو هر محفلی بشینید شما این واژه ها رو میشنوید ولی فاصله خیلی زیاد است. مثلا خود عشق رو شما بسیار بسیار الان امروز دیگه یک چیز رایجی هست، همه چیز به اسم عشق داره تموم میشه، گفته میشه، هیچ کسی نیست که بگه من عشق ندارم. فیلم، سینما، تئاتر، سریال، رمان، هر چی ببینید به اسمهای مختلف عشق، که شما این عنوانها رو خیلی بیشتر از من میدونید که عشق نمیدونم این رنگی، عشق اون رنگی، عشق خاکستری، عشق صورتی، نمیدونم حالا نام عشق موتور هزار. البته ما جوان بودیم تا 250 بیشتر نیومده بود ولی خب حالا پیشرفتی شده. عرض کنم که این فضا نشون میده که ما احتیاج داریم که واژگان رو خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تر و قشنگ‌تر بشکافیم. حالا من تو فضایی البته دارم صحبت میکنم که بعضی بحثشون راجع به این عرفان‌های نوظهور شکل دیگری دارند. حالا اسمهایی که هست، عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های نوپدید، عرفان‌های خودرو، عرفان‌های کاذب، عرفان‌های بیخدا، عرفان‌های لائیک، خب اینها این اسامیه که امروز متداول در جامعه ما. یک مقدار هم فضای امنیتی است نسبت به این عرفان‌ها. همین اخیر دیروز بود پیروز بود که اینترنت می‌خواندم که یکی از این فرقه‌ها رو مثلا تعدادی رو بازداشت کردن که وابسته به اکنکا به اصطلاح هست. من تو اون فضا فعلا صحبت نمی کنم. بحث این که حالا عرفان کاذب و عرفان، یعنی بحث ارزشی فعلا نمی کنم، بلکه همینطور که این خانم مرادی مقدمه ای رو شروع کردن یک مقدار بحث توصیفی میخواییم داشته باشیم. وقتی که ما صحبتمون اینه که عرفان نو پدید یا عرفان نو ظهور، بحث اینه که کجا این نو شده، نو پدید شده یا نو ظهور شده، در دنیا یا در ایران. چیزی که بیشتر متداول خوب در ایران هست که ما داریم بحث میکنیم که این عرفان نو پدیده، نو ظهوره، یعنی رواجش چه بسا زیاد شده باشن، نه اینکه یک چیز جدیدی باشن. مثلا فرض کنید که آیین بودا، آیین هندو، آیین تائو، اینها خب آیین‌های خیلی قدیمی هستن، ولی الان توی تیپی که ارائه میشه تحت عنوان‌های نوظهور اینها هم هستن دیگه که بحث میشه ازشون، یعنی نوظهور نیستن. در ایران رواجشون الان یه مقدار محل سؤاله، آیین زن، یوگا، حالا عرفان زرتشتی، این یک طرفه. یه وقتی ما نوظهور میگیم در سطح جهان که اینها نوظهورن، ریشه دار نیستن، تازه پیدا شدند. حالا توی این مقاله خباز خانم مرادی بود که بعضا آمدن تلفیقی کردن از آیین‌های عرفانی که از قدیم وجود داشتن، مثل آیین هندو، آیین بودا، تائو، زن، یوگا، بعد جمع زدند و یک چیزی مثلا ساختن، مثل فرض کنید که عرفانی که تحت عنوان اوشو که حالا از اوشن به اصطلاح اقیانوس به حساب خودش، یا پاولو کوئلو، ایشون مثلا از عرفان مسیحی برداشته، حتی از مولانا برداشته، ولو که اسم نیاورده، یک تلفیقی کرده، ملغمه‌ای ساخته، این رو داره ارائه میده به عنوان یک عرفان. میلتون، حالا جامعه شناس هم هستن که این جامعه شناس دین هست، ایشون گزارشی میده که همین اخیر توی 30-40 سال گذشته 2000 فرقه معنویتگرا یا معنویت جو در آمریکا پیدا شده، 2000 تام در اروپا، اشتراکشون هم کمه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 4000 تا، حالا یا 3000 خورده این فرض کنیم که ما جریانهای معنویت جو پیدا شده در سطح عالم، این در دنیا بله نوظهور به این معنا. به همین علت اگر که یک نگاه کنیم به خواستگاه این عرفانهای نوظهور در خود غرب که خواستگاه اصلیش اونجاست، باز همینطور این مقدمه خوبی بود که خانم مرادی گفتن، یک عکس العمل است نسبت به مادیت صرف، نسبت به عقل دوراندیش صرف، نسبت به فناوری و تکنولوژی و قول این فناوری که غرب رو فرا گرفته و بر این مبنا هم جلو آمده تا الان بوده، مثلا تا همین اوائل قرن بیستم هم که انسان فقط جسم است و تمام عقل و تکنولوژی و فناوری در خدمت همین جسم انسان است که ارضا کند خواستهای جسمانی انسان رو، رفاه بدهد، آسایش بدهد، آرامش بدهد از نظر جسمانی. اما نشد. دین هم که البته سالهاست از خیلی جریانها رفت بربسته، توی قرن 18، 19 حتی از رنسانس به این ور، دین به تدریج به عنوان یک جریان خرافی از محافل علمی روشنفکری رفت بربسته بود، لذا پای معنویت دین هم در میان نبود. اما این مسئله که تکنولوژی، علم میتونه انسان رو سعادتمند کنه، بهش آرامش بده، بهش آسایش بده، دیدن که نه، اینجور نیست، لذا یک چیز خیلی واضح رو شعار قرار دادن که انسان فقط جسم نیست، یا حالا در حالت خیلی شدیدش انسان روح است نه جسم. یه نیازهای روحی انسان داره، یک نیازهای معنوی انسان دارد که اونها بایستی تأمین بشه و نشده، باید سراغ اونها رفت. من این رو اسمش سراغ دین رفتن نمیذارم، حالا توی مقاله بود که اشاره که اینها مثلا گرایش به سمت دین دارن توضیح میدن، نه، این معنویت، اسپریچوالیتی، یعنی این که ما یک نیازهای معنوی هم داریم غیر از نیازهای مادی که الان این علم موجود، تکنولوژی موجود نتونسته اونها رو تأمین کنه. شاهدش این که شما اگر مطبع‌های پزشکان رو دنبال بکنید، خب ببینید که مردم بیشتر دلدرد و سردرد دارن یا بیشتر مسئله روحی، روانی، روانپریشی، افسردگی اینها دارن. یعنی الان این نوع پزشکان بیشترین مراجعات رو دارن و در ایران هم هست هستن. این حالا یه مقدارش جهانیه، یه مقدار هم بعد مسائل ایران مسائل خاص خودشه که شما کافیه به یک مرکز مشاوره دانشجویی سر بزنید. یعنی این مسائل از تو اوج قرن 21 با همه پیشرفت پزشکی و تکنولوژی و همه چیز و اینها، نه اون چیزی که بایستی، اون آرامشی که بایستی نیست. لذا رفتن به سراغ یه چیزهای دیگه، به کجا؟ هر جا که اینجا نباشه. عادی ترینش که ممکنه که من بیکله به نظرم بیاد، داروهای توهمزاست دیگه، که خب این به اصطلاح داروی توهمزا ما رو از این به اصطلاح وضعیت رها کنند، احساس به اصطلاح یک نوع تعالی، یک نوع، حالا نمیدونم اهلش که نیستیم، ولی یک نوع هپروت رفتن، نه ملکوت، به اصطلاح به طرف دست بده. این حد اقلشه. اما یه سری بالاتر هم رفتند، چیزی که تحت عنوان، حالا من در حضور استاد گرامی آقای دکتر فقیه هم که از افتخارات دانشگاه ما هستند و یکی از انصافاً دانشمندترین مجموعه دانشگاه شیراز هستند، درسی پس میدم خدمتشون. اما چیز دیگری که سراغش رفتن فراعلم، فراعلم از این فراتر، فراروانشناسی، و شدید این باب شد در غرب. اصلا یک نهضتی شروع شد در غرب به نام نیو ایج، عصر جدید، حالا دوران جدید، نیو ایج، که مثلا فراعلم و فراروانشناسی شما برید توی کتاب فروشیاشون فراوان پیدا میکنید. من حالا فرض کنید که بعضی از این عناوین که عمدتا هم به فارسی ترجمه شده از این کتاب ها، الا ماشاءالله، NLP نیرولینگویستیک پروگرامینگ، یعنی برنامه ریزی عصبی زبانی. خب یه چیزیه که این فراروانشناسی، فراعلمه. حالا ریکی، تاروت، اینها که حالا ژاپنی هست یا جای دیگری هست، اسامی خاصی که یعنی کارهای خارق العاده‌ای که هنوز علم تأیید نکرده. یعنی بیشتر اینهایی که میگن علم تأیید نکرده که اینها واقعا علمه، ولی میرن دنبالش. حالا بی سوادای ما دنبال رحمان میرن، این با سواد دنبال این کتاب ها میرن. هیپنوتیزم، تلپاتی، خب حالا این درمان هایی که بهداشت درمان، موسیقی درمانی، با موسیقی درمان کنیم، بازی درمانی، معنا درمانی، رنگ درمانی که چجوری رنگ ها مثلا که ما رو آرامش بدن، سنگ درمانی، نه که حالا من باب جناس میگم که یعنی این به اصطلاح سنگ های هستن قیمتی ما رو آرام، مغناطیس درمانی، هنر درمانی، خنده درمانی، حالا این یکیه که خیلی خرج نداشته تو تلویزیون ما هم، آب درمانی، یا آقای پزشکم گفت که پزشکی و این هاست که بله آب درمانی انقدر مهمه، شما روزی انقدر ما آب بخورید، کیا بخورید، چجوری بخورید، ولی اینها انرژی درمانی فرض کنید که تأیید علمی نداشت. عدد درمانی، مثبت درمانی، که ماشاءالله تو هر خیابونی الان میرید دو سه تا شعبه این مسائل داره که آقا مثبت فکر بکن، انرژی مثبت بده، چه بشه. خب حالا اینا چقدر مسائل علمیه. مدیتیشن، مراقبه، که خب هست این مسائل، الان با یکی دوستان صحبت میکردیم، ولی باز جنبه های علمیش، نرمش درمانی، نور درمانی، حال بینی، طالع بینی، کف بینی، چهره شناسی، یوگا که حالا سر جای خودش داشت. بعد دیگه تجسم خلاق، موفقیت، خلاقیت، پیشگویی بیشترین کتاب‌ها و پرفروش‌ترین کتاب‌ها در سراسر عالم و الان در ایران ما این کتاب هست. خب فرادرمانی، فراروانشناسی، از پزشک نسبت به سرطان ناامید شده، دنبال این مسائله که شفا پیدا کنه، دردش رو حل بکنه، رنجش رو آرامش بده. این یه سری مسائل بوده که پیدا شده. اما در کنار اینها هم ما عرفان‌هایی هم پیدا شده، مکتب مانند پیدا شده و بعضی هم رویکردهای دیگری هم داشتن غیر از به این عرفان‌هایی که ما هم بهشون عرفان نوظهور میگیم. اصلا بازگشت به عرفان مسیحی، بازگشت به عرفان مسیحی، بیان عارفای بزرگشون رو پیدا بکنند و اینها رو آثارشون رو ترجمه کنن، دنبال کنن. یک گمشده‌ای داشتن که رفتن دنبال اینها، آقایونی مثل پروفسور هیوستون اسمیت، برنارد مگین، اینها زنده دارن میکنن که عرفان مسیحی رو. فرض کنید که قدیسه ترزا، یوحنای صلیبی، بوناونتوره، اکهارت و خیلی از به اصطلاح عرفای بزرگ مسیحی رو که قرون وسطا هم بودن، اینها با توجه به اینکه عارفی هستن اهل کتاب، بسیار بسیار رونق پیدا کرده در خود غرب هم در کنار این مسائلی که گفتن. یه عده دیگه هستن به نام متعالی گرایان، ترانساندالیست ها به اصطلاح، که افراد مشهوری که ما بعضن هم در ایران میشناسیم مثل رنه گنون، شوان، مارتین لینز، بورکارت، اینها اکثرا آمدند و مسلمان هم شدند، اسم اسلامی هم انتخاب کردند و منتها به تعالی ادیان معتقدند و اینکه گوهر ادیان رو بایستی به دست آورد. حالا در دین خاتم هم که دین حضرت ختمی مرتبت هست، این گوهر به شکل خاصش، بیشتر اینها کانورت شدن به اسلام، مسیحی بودن یا هرچی، آمدند و مسلمان شدن و الان فیلسوفان مطرحی هستند که آقای دکتر سید حسین نصر هم با این جماعت ترانساندنتالیست ها به اصطلاح همراهی دارد و بالاخره یکی از اقطاب محسوب میشه در این جریان. آیین های هندو، بودا، زن، اینها هم برای خودش مشتری های خاص خودش رو دارند، اینها سر جای خود. تصوف که تحت عنوان تصوف صوفیزم اونها اسمش گذاشتن، یعنی عرفان اسلامی هم بسیار طرفدار داره، مخصوصا در قالب مولانا جلال الدین رومی که به اسم رومی هم میشناسن، که دو تا ترجمه به شعر شده از مولانا، یکی کلمن بارکس، یکی هم روبرت بلای، که این کتاب‌های مثنوی که ترجمه شده به شعر هم چند سال متوالی پرتیراژ ترین کتاب در آمریکا بود. خب اینا رو که دارم میگم که فضا دستتون باشه، بعد بیان ببینیم که چه اتفاقی افتاده یا داره میفته. خب اینها هست. در کنار اینها عرفان‌های دیگری هم که ما اسمش رو عرفان نوظهور میذاریم هستش، عرفان سرخپوستی، کارلوس کاستاندا که معروف به عرفان دونخوان هم باشه، عرفان اوشو، عرفان اکنکار که پول تو ایچل، کریشنامورتی، پاولو کوهیلو، اینها هم هستن کنار این قضیه. میخوام بگم که اون چیزی که تحت عنوان نیو ایج مطرح هست و اسپریچوالیتی در غرب مطرح هست، منحصره به این قضیه ای که ما امروز اسمش عرفان نوظهور میذاریم و بحث میشه مثلا اکنکار و اوشو و کوهیلو، منحصره به اینها نیست. توی غرب این هم یک جزئی از یک جریان است، نه جریان اصلی است و به این هم نگاه نمیشه که یک جریان ضد دینیه، چون که اونجا اصلا دین مدت ها بوده که در کار نبوده. یعنی اینها یک طغیانی علیه دین نیستند، یک موضع گیری علیه دین محسوب نمیشن اونجا، یک طغیانی علیه ماتریالیسم هم اینها هم مقابل جریان ماده‌گرایی ایستادن.
اما خب این شد. ولی در ایران ما چه اتفاقی میفته و چه اتفاقی افتاده؟ ترجمه ها الا ماشاءالله ترجمه خیلی شده. منتها تو این مسائل حالا فرض کنید که من وقتی میگم گنون، رن گنون، شوان، بورکارت، چهره ها رو نگاه میکردم همه اینجوری بودن که کیه چیه فرم. ولی وقتی میگم کویلو فکر میکنم بیشتر بچه های ما بالاخره خواندن، اوشو مثلا خواندن. این ترجمه بسیار صورت گرفته تو کل دنیاست، توی ایران هم ترجمه فراوان صورت گرفته. مثلا شما از اوشو، این فقط چیزی که من استقرا همینجوری کردم، یعنی که حساب و کتاب و آمار دقیقی هم دستم باشه نبود، 34 تا کتاب با عنوان مختلف در 5 سال ترجمه شده در ایران از عرفان اکنکار، حالا شامل خود پال توئیچل و بقیه، 50 تا کتاب در 6 سال، اون 35 تا در 5 سال، 34 حدود 7 تا هر سال از یه نفر، اینم 50 تا در 6 سال. از پائولو کوئلو 20 کتاب در 2 سال ترجمه شده. خب بازار داره دیگه که میاد و ترجمه میشه. منتها الان هم که وضعیت حالا بحث جهانی سازی و جهانی شدن و دهکده جهانی و اینها که همه با هم مرتبطن، اما این ارتباط یک سویه است. به قول یک از خانومیز، خانوم زابین اشمید که در آلمان، میگه آقا من تهران اومدم، هر چی دلت بخواد، هر فیلسوفی رو تو بخوای ترجمهش رو پیدا میکنی، هر جریان غربی بخوای توی تهران پیدا میکنی. این از این بری هست، ولی شما چند تا ترجمه از ملا صدرا مثلا اون ور پیدا میکنید؟ یعنی از این ور هیچی ما فرهنگی کار نمی کنیم که به اون طرف ارائه بدیم، ولی اون طرف هجومی داره، اینو قبول داریم. اما بنده عرضم اینه که بعضی این مسئله رو که اینها داره ترجمه میشه، خب به عنوان یک جریان ضد دین، مقابل دین، چون که بحث بیشتریشون حالا یا دین رو به این معنا قبول ندارن، یا خدا رو قبول ندارن، یا خدا رو هم حالا بعد میگم که تعریف خاصی دارن، با این دیدگاه نگاه میکنن و این همه ترجمه رو یک تهدید میبینند، این عرضه رو یک تهدید میبینند. البته ما میتونیم حالا توی صحبت این خانم، یادم را مرادی بوده، خانم مرادی، ایشون خب اشاره هم کردن، این برش ما یک فرصت ببینیم، این تقاضا رو یک فرصت ببینیم. بالاخره اگه این عرضه میشه اینجوری، بله تو ایران ما اینا پرفروشترینه، ولی خب آمریکا نگاه میکنی که مثنوی پرفروشه، اون جریان اصلی نیست. یه نگاه کنی ببینی چه اتفاقی افتاده. این بایستی زعمای قوم، اهل فرهنگ، کسانی که بالاخره مسئول و متصدی سیاست گذاری فرهنگی مملکت هستن، اینا نگاه کنن. این تقاضای فرصت هست، تهدید نیست، که یعنی نشون میده که بابا تشنه ایم، معنویتی میخواییم، میطلبیم، بالاخره دنبال مواد مخدر نرفته، توهم مواد توهم زان نرفته، دنبال این کتاب ها رفته. اما خب بیایید فکر کنید که این که تشنه است، بعد هم شما هیچی بهش نمیدید. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. خب میباید شما در برابر این یک جریان قوی داشته باشین که به این بگیم که حالا این نخونه، این کتاب رو هم نره دنبالش. خب فردا این احتیاج رو داره. بنده عرض میکنم استادا اینجا هستن، چشم رو هم نمیشه گذاشت. خب مرکز مشاوره آقای دکتر رحیمی، دیگران، خیلی صحبت داریم که پس این مسائل تو جوانهای ما نیازهای روحی، روانپریشی، افسردگی، اینها هست، نیاز دارن. حالا یا سراغ اون فراعلم و فرا روانشناسی میرن، یا این عرفانهای کازه. باید با زبان امروز، همینجور که باز در این مقاله خوبه ایشون خانم مرادی بود، با زبان روز بتونیم که عرفان اسلامی رو بیان بکنیم. چند چیز هست که در ایران علاوه بر اون چیزی که در دنیاست این مسائل رو ایجاد کرده و این تقاضا رو به وجود آورده. یکیش به نظر من برکت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، یعنی ایشون اون چیزی که فرمود که من میبینم که مردم الهی شدند، یعنی تشنه معنویت به برکت حضرت امام مردم شدند. منتها خب باید جواب بگیرن، جواب بایستی بهشون این تشنگی وجود داره، لذا دنبال میکنن. دیگه این که مسئله مهمیه، حالا هم برای دانشجو هم برای استاد، ما مسئله توی طول انقلاب این 30 سال بالاخره خیلی مسائل واقع شده دیگه. شما حساب بکنید که حالا سن شما همتون بیشتریتون ممکنه که زیر 30 سال باشه، ولی خب ما انقلاب رو بالاخره از بیخ گوشمون هم نگذشته، از درون جانمون عبور کرده. هر روز یک مسئله داریم که بحث احساس، شعار، اینها رو داریم. یعنی مردم یه مقدار عادت کردن به احساسی بودن و این زمینه هست برای عرفانهای کاذب یا عرفانهای نوظهور، یعنی احساسات فقط که توضیح خواهم داد. یعنی اگر که ما صرف مردم احساساتی داشته باشیم، یه تعداد میان توی مجالس عزاداری، خب، ولی یه تعداد هم جذب این جریان ها میشن. احساس مسئله مهمه که بایستی با عقل تکمیل بشه که خواهم گفت. ابسوردگی ها و بیماری های روحی که باز هست. یک نکته دیگری که وجود داره، شما این عرفان هایی که حالا جمع زدن مثلا از آیین هندو، آیین بودا، مثلا آیین بودا که اصلا خشونت درش نیست، هیچی، اصلا تو هستی و خودتو، اصلا کار به جامعه نداری، آزارت به مورچه هم مثلا نمیخوا برسه، شما اصلا کار نداری که جامعه رو بخوای عوض کنی، زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز، خودت رو عوض کن که بالاخره بتونی سازگار بشی و اینها. لذا عرفانیه که مثلا یا مکتبیه که اصلا خشونت میگن درش نیست، سیاست که خب به طریق اولا درش نیست. اما اگر که ما نیایم مسئله سیاسی خودمون رو، بله ما یه حکومتی هستیم، دینی هستیم که ارائه هم داریم میدیم به عنوان یک دین سیاسی، اگر که مسئله سیاسی خودمون رو ما نیایم درست و معقول بیان بکنیم، خب سرخوردگی هایی که از جریان های سیاسی وجود دارد جا رو برای این نوع مکاتب که دعوت می کنند به یک دنیا گریزی، اجتماع گریزی، در خود فرو رفتن، این رو زیاد می کنه. و سرانجام حالا که این میشه تو ایران باشه، توی آمریکا هم باشه، که مردم همیشه از چیز عجیب و غریب هم استقبال میکنن، چون یک تنوع طلب هستن، نوگرا هستن، همین عرفان های نوپدی آقا بریم بینیم چه خبره چی گفته. به خصوص من سر یک کلاسی یه صحبتی داشتم، گفتم آقای دیوید بیکر اینجوری گفته، اینجوری گفته، فلان گفته، اینها بله کله ها تکون میدادن. دیوید بیکر بله خب، البته وجود خارجی نداشت این دیوید بیکری که من داشتم میگفتم که خب کله ها تکون میدادن که فلان و اینا دیوید بیکره. گفتیم بابا این دیوید بیکری که من گفتم منظورم عاشق داوود خباز بود، دیویدش که داوود بود، بیکرش هم که خباز بود. اگه میگفتم که این عاشق داوود خباز اینجوری گفت، بابا این کی بوده دیگه، اگر بگم آخوند ملا حسین قلیه همدانی، هم آخوند بوده، هم ملا بوده، هم حسین قلی بوده دیگه، خب یه عارف بزرگ ماست دیگه. خب ولی شما بگو دیوید بیکر گفته قبول، اوشو پاولو کویلو به اصطلاح، نه بزرگ، آدمای بزرگی هم دار. من جسارتی که گفتم ارزشی حالا برخورد نمی کنم، ولی خب بالاخره دیگه نفس ماست دیگه، اینجوری که بگیم که بیشتر جا میفته. اینم به اصطلاح یک مسئله است که اینها بازار پیدا کردن. و منتها اگه ما بتونیم معرفی کنیم، حالا قسم جلاله میخورم، ما صدها عارف داریم که اگر بتونیم اینها رو بیرون بیاریم و به زبان روزمون بیان کنیم، الان خب دنیا آمدن سراغشون، سراغ مولانا رفتن، سراغ ابن عربی رفتن، شما ابن عربی محی‌الدین ابن عربی سوسایتی در آکسفورد انگلیس، اصلا یه انجمن ابن عربی وجود داره. اصلا شما، من رفتم اونجا دیدم آدم هایی اومدن با عشق ابن عربی مثلا جمع شدن اینجا، مولانا که الا ماشاءالله. خب ما صدها عارف بزرگ داریم که اگر که بیایم معرفی کنیم، قطعاً امثال اوشو یا کویلو یا دیگران به زرس قاطع میگم ها، چون به برکت قرآنه، ناخن کوچه که اینها هم نمیشن، من تا نگفتیم ارائه ندادیم. حالا بپردازم به این، اینا همه مقدمه بود، میگن حالا با ویلا از قضیه چه مقابله. توی عرفان مقایسه ای که میخواییم بکنیم بین عرفان اسلامی و این عرفان ها، عرفان اسلامی من به بچه ها هم گفتم دو چیز توی روشش مطرحه، اصل اساسیش عقلی پخته و دلی سوخته. عقلی پخته و دلی سوخته. کی گفته که عرفان ما با عقل روی خوش نشون نمیده؟ اصلا تو مولانات که تازه همش این شعار شده که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، برو اصلا جایگاه عقل رحمانی رو ببین چیه. العقل ما او بده به رحمان. این عقل خیلی چیز خوبیه، تو عرفان هم کارسازه، لذا این عقل پخته ما لازم داریم، بسیار بسیار مهمه. اصلا اصل اولی که هر عارف مسلمان دارن که آقا اصول دین تقلیدی نیست، اصول دین تقلیدی نیست، توحید، نبوت، معاد، نه که چون من پدر و مادرم مسلمانه خب اینا رو قبول دارم، نه آقا چرا خدا هست؟ بابا بزرگان گفتن هست، ما کی هستیم که بگیم نیست؟ نه، خودت باید بفهمی و توی فهمیدنم بایستی شک بکنی، سوال کنی، یعنی اینه دیگه. اما اگه ما اجازه ندیم، اجازه شک کردن، اجازه سوال کردن، تو اصل اصول عقاید که خداست، نبوت است، معاد است، خب زمینه فراهم میشه. این عرفان ها که میگم اصلا عرفان ها عقلانی نیستن، کار به عقل ندارن. شما یه جا پیدا نمی کنی که بگه چرا، یعنی همش من به تو میگویم آقا اوشو برداری همه رو بکنی، کویلا حالا که در به شکل رمان بیشترشن، به چه دلیل نداره؟ من میگم. عقل کجاست؟ به چه دلیل؟ حجیتش از کجا آمده؟ عرفان ما عرفانیست که با عقل مسئله خدا رو پذیرفته. تجربه دینی، مکاشفه اینجوری نیست که اصلا مکاشفه یا تجربه دینی برای اثبات خداست، یعنی بگیم عرفای ما از راه تجربه دینی یا تجربه عرفانی خدا رو اثبات کردن، نه، اونا میگن مکاشفه هم خطا میکنه، مکاشفه هم همونجور که عقل خطا میکنه مکاشفه هم اشتباه میکنه، لذا با مکاشفه چیزی رو اثبات نمیکنن، برخلاف این که متداوله، اصلا دنبال مکاشفه نیستن. اما این عرفان های نوظهور چرا؟ حالا اسمش مکاشفه نذارید، تجربه بذارید، آقا نور میبینه، صدا میشنوه، این مرحله که آمدید خود به خود یک صداهایی در اثر این مدیتیشن شما میشنوید یا نوری میبینید یا این ریلکسیشن برای شما رخ میده، خب اینها رو به عنوان پس رسیدید، پس درسته، یک جریان پراگماتیستی نه یک جریان عقلی. تو عمل آقا این موفق بوده، الان دوستمون اشاره میکردن که گفتن یکی از همینایی که شفا میداده آراتوی دیده بودن که نشون داده بود که مسائلی میگفته و فلان و اینها، بیماران که میمدن شفا پیدا میکردن. بعد یه روزی یه آقایی که اهل این مسائل نبوده، اصلا ورودی نداشته، اشرافی نداشته به این مسئله، جای این آقا نشوندن، گفتن ایشون هم همون اهل این مسائله، ولی از اون آقای اولی یاد گرفته بود که چی بگه فلان اینا. اتفاقا اینم شفا داد، یعنی اینم که اهل بود و کاری نداشت، یعنی تلقین خود صرف توی این قضايا مبنای عقلی نداره این مسائل. اما عرفان اسلامی عقله. ببینید آیت الله قاضی رضوان خدا بهشون، از قول آیت الله نجابت عرض میکنم. فهمیدن که من 40 سال، حالا 40 برای یعنی خیلی زیاد، دم از توحید میزدم، یک خواب خوبم ندیدم که دلم خوش بشه. خب مرد حسابی، با عرض معذرت از آقای قاضی، اگر که حالا تو این 40 سال یا سالهای زیاد یک خوابم ندیدی، خب چیه، دنبال چی میری؟ چون یقین داره، علم الیقین داره، خدا هست، چه من خوابش ببینم چه نبینم، باید همچین یقینی ما داشته باشی. اما تو این عرفان ها نه، شما بله این کار رو بکن، این کار رو بکن، یه نور میبینی، آه رسیدیم دیگه، یه مکاشفه رخ میده، رسیدیم. عقله که آقای قاضی رو نگه میداره دیگه. این که تجربه یعنی کشف و مکاشفه در عرفان اسلامی معرفت بخشه، یعنی به شما یه معرفتی میده، یعنی یه چیزی حالیت میشه. حالا گودرگونی گفتم، خب یه چیزی حالیت میشه، میفهمی، فهمه. رضوان خدا آیت الله نجابت میگفتن چیز فهمی، فهمه انسانیه. اما این عرفان نوظهور اصلا مکاشفش معرفت بخش نیست، یه حال خوشه، شادکامیه، به قول باز گودرگونی بگم سر پلنگ آمدنه، حال کردنه، درسته. ولی معرفت چی؟ هیچ، ما یه حالی کردیم مثلا فرض کنیم، اما چه شناختی، چه معرفتی؟ عرفان معرفت از عرفان اسلامی. خدمت شما عرض کنم که حالا مثال زیاد دارم از این قضیه، عرفان‌های نوظهور دنبال این هستن که چشمه به شما نشون بدن که آقا شفا میده، فکر شما رو میخونه، پیشگویی میکنه، پیشبینی میکنه. همین هایی که تو عرفان ما اصلا دنبالش نبودن، اصلا چیزی نیست که پیشگویی بکنی، پیشبینی بکنی، معرفت مهمه، دنبالش نبودن. ولی اون اینجوره میگه ببین دلیل حقانیت من این کار رو که بکنی بعد از مدتی میتونی فکر آقای سنگیان رو بخونی که حالا چه فکر داره میکنه. خب این به اصطلاح و واقعا هم مثلا شاید همچین توانی پیدا کنم، خب پس ما حقیم دیگه. ولی این عرفان نیست، نه مکاشفش عرفانه نه کرامتش. مرحوم آیت الله نجابت میگفتن که ما بعد از رحلت آقای قاضی توی حرم آقا امیرالمومنین ایستاده بودیم. اینو تو این حدیث ضربم عرض کردم ولی سانسور شد. عرض این به اصطلاح ایستاده بودیم که توی حرم آقا امیرالمومنین، گفتم بنده یعنی ایشون حضرت آیت الله نجابت بودن، شهید دستگاهی بودن، آقای سید احمد فهری بودن و سید عبدالله فاطمی. گفتن دیدیم که یه درویشی، خب همه چیزش سفید، سفید سفید، عمامه سفید، محاسن سفید، ابروها سفید، لباس سفید، کفش سفید، جوراب سفید، سفید سفید، عبا سفید، یه کشکول سیاه سیاه گرفته دستش، خب که به قول شما جیغ بزنه. توی اومده توی حرم آقا امیرالمومنین ایستاده توی صف طلاب، یعنی رفته حالا به تعبیر من چوب کرده توی لانه زنبور، طلبه ها، درویش، کشکول، فلان، اینا ریخته بودن، هر کسی یه فوشی میداد، آقا میگفت مولوی بده، اون میگفت گور پدر حافظ، اونو از عطار میگفت، اون فلان، این هم سفت ایستاده بود. و گفتن که ما گفتیم یه چیزی میخواد بگه که اومده اینجا، فرستادیم حالا یواش سید احمد فهری رو سراغ ایشون، شب آوردن خونه که چیه، حالا خلاصه میکنم مثل که طولانی میشه، که آقا شما چیه؟ گفت که آقا من علم جفر دارم، در جوانی به امام صادق علیه السلام متوسل شدم، علم جفرم تفویضیه، آموزشی نیست، به من تفویض کردن، از قیب میگه، از آینده میگه، خیلی علم عجیبیه، جز علوم غریب است. برای که اینها هم باور کنند آیت الله نجابت میگفتن اسمشون رو میپرسید، حالا با یک سوال دیگه تمام خصوصیات زندگیش رو میگفت، اسم بابا چیه، اسم مادر چیه، چند سالته، اهل کجایی، چه اتفاقاتی تو زندگیت افتاده. حالا گفتن آینده رو هم میگفت، گفته میخواید بگم، گفتیم نه دیگه نگفتی، حالا یعنی باور کردیم که بله این علم جبر داره. بعد گفته بود که خب آقا من به سلامتی فردا ظهر ساعت 12 قراره برم به رحمت خدا، هیچی هم ندارم، نه پول دارم نه هیچ، فقط میخوام که این علم جبر حیفه به یکی تفویض بکنم که پول کفن و دفن من رو بده، فردا من رو اینجا قریب به اصطلاح رو زمین نمونه. شما بیا قبول کن. قبول نکرده بودن آیت الله نجابت، آیت الله دستخیب، هم هیچ کدام. گفته بودن چون آقای قاضی فرموده بودن که اینها چیزی نیست، این چیزی نیست پیش معرفت، غیر از معرفت خدا هیچ نخواهد. قبول نکردن این. گفته بود خب پس بیا انصافای یکی تعیین کنید. گفتن ما پسر آقای اسد ابوالحسن اصفهانی مرموز پیش خودمون تعیین کردیم، به چیزی پرسید و خود انگشتش حساب کرد و گفت خیلی عصبانی مزاجه، این به دردش نمیخوره علم جفره. بعد نهایتاً یکی رو تعیین کردن، دو دست اینو تو دست اون گذاشتن، فردا هم ساعت 12 ظهر این از دنیا رفت و اونم خرج کفن و دفنش رو داد. آیت الله نجابت هم به ما نگفتن که اون فرد کی بود که علم جفر داشت. ما بعد متوجه شدیم مرحوم آیت الله کشمیری، بعد از فوت آقای کشمیری ایشون بودن علم جبر داشتن. ولی علم خیلی عجیب و غریبیه، اما پیش معرفت خدا هیچ نیست. عرفان ما به این چیزا توجه نمیکنه. حالا نمیگم از هر کسی هیچی ندیده همون خودشه، یعنی هیچ شما کرامتی از یه فرد ندیدی، این همونه. خب خسته میشید، گفت که یه آبادانی ایرانی با یه آبادانی یونانی داشتم با هم خلاصه برای هم کمپوز در میکردن. اون آبادانی یونانی داشت میگم این اجداد ما خیلی خیلی پیشرفته بودن. گفت که چطور؟ گفت اون زمانی که اصلا خیلی سابق توی این از تلفن استفاده میکردن. گفت که ایرانی ها گفت از کجا معلوم؟ گفت برای که توی این خرابه های آکروپولیس اصلا کلی سیم تلفن پیدا کردن، معلومه اینا از تلفن استفاده میکردن. آبادانی ایرانی گفت آره، گفت اجداد ما خیلی بیشتر پیشرفته بودن. گفت چطور؟ گفت برای که هرچه تو خرابه های پرسپولیس گشتن هیچ سیمی پیدا نکردن. گفت خب، گفت معلومه از موبایل استفاده میکردن. خب حالا ما نمیگیم که اگر از یک کسی شما چیزی ندیدید، کرامتی ندیدید، این همه خودشه. این دلیل بر اینه که نه، توی نفع که ما نمیگیم. ولی یا تجربه و مکاشفه. من یک رفیقی داشتیم، شهید، حالا منصوری، در کربلای پنج شهید شد، طلبه هم بود. اینقدر خواب میدید، اینقدر خوابهای خوب و زیبا و عجیبی میدید، حالش هم اصلا چیز بود. شب خواب میدید، صبح میومد که به خدمت مرحوم آیت الله نجابت تعریف کنه این خوابها رو که چی دیدم، چطور شده فلان. نمیذاشت اخ توی هم تا میگفت بلند شو برو ببینم صبحونه بخور، برو بشین، چه که از کله این ببره، که این بحث خواب و مکاشفه و چیزی که امروز خیلی رواج داره توی همین جامعه غیر عرفان نوظهور ما، توی همین مسائل رواج داره خواب و اینو نمیدونم امام زمانو. اصلا توی این وادی عرفان این نیست، اینها بالاخره یک مسائلیه، علامه طباطبایی دیگه، بالاتر از این. ببینید مثلا کوئلو میگه هر چیز هیجان انگیزی که ما یک مکاشفه جدیدی داشته باشیم تحت عنوان کیمیا، جادو، سحر از درون خودمون بجوییم این رو. خیلی عجیبه مثلا که ما یک چیزی رو ببینیم، بفهمیم از درون خودمون اقیانوسی هست این درون. اما علامه طباطبایی مرحوم آقای قاضی بهشون گفته بودن که خب حالا زگی گفته بودن مسئله رو اینو انجام بده، ولی هر اتفاقی افتاد توجه نکن تو این ذکره که تو میری جلو. اینم باز تو حدیث سر گفتیم تا حدودی سانسور شد. علامه گفتن که من این ذکرها رو دنبال کردم، بعد یه دفعه اصلا حالتی رفت که محراب فریاد آمد، یه حوری بهش دیدم که با همون شرابن تهورایی اون توصیفی که روایات و اینها داره آمده جلو، از سمت راست وارد شده. آقای قاضی گفتن توجه من، از سمت چپ وارد شده. هرچی اومد و رفت خلاصه
این حوریه دست آخر اوقاتش تق شده رفتدش علامه میگفتن که من هنوز از اوقات تقی اون ناراحتم.
خب
این که حالا به اصطلاح توی عرفان اسلامی اینها برادر و خواهر اصلا هدف نیست که حالا به این شکل مطرح میشه. در عرفان اسلامی خب گفتم که عقل بحث مکاشفه ما که خطا می کند معیار وجود داره که این مکاشفه خطاست یا نه. معیار قرآنه، معیار حدیثه. ابن عربی میگه هر چیزی به دلم وارد شد تا دو تا شاهد از قرآن و سنت نیاورد قبولش نکردم. اونم مکاشفه داره، ولی یک معیاری وجود داره که میتونه عرضه کنه که کدامش رحمانیه کدامش تخیلیه نفسانیه، چون مکاشفات مثل خواب یا رحمانیه یا نفسانیه یا شیطانیه. اون رحمانیشه که ارزشمنده و بایستی دنبالش رفت، معیار بایستی باشه. و گفتم میگه من به شما میگویم، بعد هنرمندانه هم جلو میام. کویلو که واقعا نویسنده قهاریه، خب ما از خدا میخواییم که مثلا که یه مقداری این به اصطلاح قلم خوب هنریه دیگه، ولی زیبا نشون میده این رو. رمانی که مینویسه خوب بیان میکنه، ولی این فقط من به تو میگویم هیچی. اوشو که دیگه حالا هم فال و هم تماشا رو جمع کرده من، یعنی سکس رو با مسئله که حالا بعضی مسائلش رو اینجا یادداشت کردم که با مسئله عرفان گره میزنه، یعنی اون طرف که آمده دیگه هم فال هم تماشا، هم داره به عرفان میرسه هم به اصطلاح مسائل دون. بعد هم اگر ما قضاوت رو بدیم دست افراد، یعنی بگیم با عرفان اسلامی میگه این نباشه اینجوری نباشه اینجوری نباشه، این داره این میگه، حق با کدامشونه؟ خب ملت چی میگه؟ معلومه حق با اینه. میگن یه ملایی توی دهی بود بی سواد، سالها اونجا کلاس اداره میکرد، اصلا سواد نداشت، میگفت ارائه میداد خطابه فلان و اینها، مردم هم قبول میکردن که این خطابه هایی نمیه. بعد یه ملای با سوادی اومد ده، آقای اصلا سواد نداره، اومد شروع کرد افشاگری که آقا این سواد نداره، بی خود میگه کلا گذاشته سرتون فلان اینها. اون ملای قدیمیه گفت من سواد ندارم، من غلط میگم. امتحان میکنیم، مردم هم قضاوت میکنن. به این استاد، به این معلم جدیده گفت تو بینویس روی این تخته ماه، اینم برداشت نوشت میم الف ر ما، گفت نوشتی مار، حالا یه مارم من بنویسم. یه نقاشی خیلی قشنگی شکل مار کشید. بعد از مبنون پرسی خب ایوه الناس، حالا این ماره یا این ماره؟ خب همه ملت گفت معلومه این ماره دیگه. خب گفت ببین مردم قضاوت کردم که حق با من هست توی این قضیه. لذا این مسئله که هیچ دلیل و سندی نداره که آقای اوشو مثلا اینو میگه درسته، به چه دلیل؟ کویلو میگه درسته، به چه دلیل؟ اگر دلیلش فقط اینه که دل چسبه به ما بیشتر میچسبه. چون یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، آقای بهارلو بود، دوست ما بود از قبل انقلاب، اون موقع ما با کمونیستا خیلی مثلا درگیر بودیم. ایشون بحث که دیگه کم می آورد به این کمونیستا، میگفت که اصلا کمونیست شدن که کاری نداره، مسلمان شدن خیلی کار داره، خیلی چیا رو باید رعایت بکنیم. شما حالا عذرخواهی میکنم، ایشون دیگه آمپرش می نبره، میگه یه بار برو دستشویی برگرد طهارت نداشته باش کمونیست شدی. اما مسلمان صد بیچارگی داره که حتی دستشویی رفتن. لذا خب بله اگه بخوای قضاوت کنی اون سخت داره اون آسون تره، اینجوری نمیشه. اما خیلی خلاصه بگم توی بحث اینه که گفتم عرفان اسلامی هم عرفان نظری دارد هم عرفان عملی، ولی این عرفان‌های نوظهور، بحث عرفان نظری اصلا مطرح نیست، هرچه هست بحث عمل است، اونم حالا به شکل‌های خاصی که عرض کردم. مسئله خدا در عرفان اسلامی، چون اینجا ساعت نیست، ما
بله. در عرفان اسلامی تموم میکنم، یه نیم ساعتی هم میذاریم پرسش پاسخ، یعنی اصل مباحث مانده آقای سنگی. در عرفان اسلامی بحث خدا مطرحه. ببینید خدا زنده است، حی، مرید، مدرک، هم متشخص است هم انسان با خاطر ما رو میخواد، باز گودرمونی گفتم دنبال ماست، جذبمون مخواب کنه، با همون حرف میزنه، ما نریم سراغش اون میاد سراغمون، پیغمبر میفرسته، قرآن نازل میکنه، تو قرآنش با ما حرف میزنه. این خدایی که توی عرفان اسلامی مطرحه، زنده و حی. رابطه من با اون رابطه من توه. خب رابطه من تو هست، زنده است دیگه. و این به اصطلاح این خدایی که توی عرفان اسلامی مطرحه به این شکله. اما این عرفان های نوظهور یا خدا ندارد اصلا، یا اگر خدا دارند خداشون غیر متشخصه، غیر انسان وار هست. یک چیز کلی، مثلا مرکز انرژی مثبت، حد اکثر این خداست. شما از این مرکز انرژی مثبت، یه دستگاهی زندم نیست داره انرژی مثبت میفرسته، شما باید گیرندت رو تقویت بکنی که انرژی مثبت رو بگیری. گیرندت تقویت نکنی اونم کاری نداره به تو. یه ابر رایانه هست خدایی که حالا بعضن که پر از اطلاعات و این هاست که شما باید پسوردش رو پیدا بکنی. پس از که پسوردش هم با همین هایی که اینا میگن، من به شما میگویم، اوشو میگه، کویلو میگه، این پسورده. پس از این که پسوردش رو پیدا کردی متصل میشی بهش، بعد هی دانلود میکنی. خب مدعا میگن که یه جایی هم اینا هم این کار رو میکنن، میگه الان دیگه سیمت بس شد حالا بگو فلان و اینا. خب بنازم مثلا، خوب داره دانلود میشه مثلا. اینجوری نیست، خدا میاد سراغ ما، دنبال ما. این مسئله خدا تو این دیدگاه به این شکل معرفی میشه. حالا چون من تک تک عرفان ها رو میخوام، یه کار خیلی سختیه دیگه، مقایسه عرفان های نزول همه رو میخوای سخت هم بزنی با عرفان اسلامی. بحث دیگه اینه که در عرفان اسلامی جایگاه انسانه. تو هیچ مکتبی، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، مکاتب اسلامی رو میگم، از کلام بگیر، فلسفه مشاق، فلسفه اشراق، حکمت متعالیه که حالا یک سبک عرفانه، در هیچ مکتبی از مکاتب اسلامی انسان به اندازه عرفان جایگاه و اهمیت نداره. اصلا محور عرفانه. دو تا بحث توی عرفان اسلامی میگن مطرحه. یک، توحید چیست؟ جواب، وحدت وجود. دو، موحد کیست؟ جواب، انسان کامل. همین دوتا اساس عرفان نظری اسلامی هست. انسان، انسان کامل، واقعا جای موحد واقعی، انسان کامل، همه چیز دور انسان دور میزنه. هیچ مکتبی در مکاتب اسلامی به اندازه عرفان انسان رو مطرح نکرد. خلیفت الله، منتها خلیفت اللهیش، یعنی بالاترین انسانی که شما میشناسید که در هستی توی عرفان اسلامی، حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هستن. خب ایشون، شما روزی چندین بار شهادت میدید توی تشهدات، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، عبده او، عبده خدا که زنده از حی، رابطه انسان کامل با اون رابطه من توه. عبد از خودش هیچی نداره، لذا اگر فانی شده، چون عبد از خودش هیچی نداره، اون همه چیز شده. عبدالله سخنش اینه: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نشستم، برخواستم، زندگیم، مردنم، همه چیز برای اونه، برای توه. اما تو عرفان های نوظهور چی؟ انسان هست،
همه چیز انسانه، ولی به یک شکل اومانیستی محض. لذت مادی بوده، حالا اومدیم که دنبال لذت معنوی ببریم. همه چیز برای انسان، برای شادکامی انسان. یعنی اینجا یک نوع خودخواهی، نفس پروری. رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت میگفتن که یه جاهایی هست که انسان نفسش نورانی میشه و این نوره رو با نور خدا اشتباه میکنه. از صفای می و تراوت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. یه جاهایی اشتباه میکنه که آیا جام است یا شراب است. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. این طمع خام، این که فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد، یعنی این که دنبال مجاز بریم و خدا نیست دیگه اینجا، انسانه، همه چیز برای خود انسانه. لذا این هم باز با همدیگه متفاوت است. اسلام که آمده در عرفان اسلامی سه تا مرحله داره که این مقاله این خانم هم اشاره شد: شریعت، طریقت، حقیقت. از شریعت شروع میشه و حقیقت ختم میشه، ولی اصلا بدون شریعت هم نمیشود. این عرفان‌های نوظهور میگن آقا شما روزی مثلا نیم ساعت فقط برو ریلکسیشن داشته باش، مدیتیشن داشته باش، مراقبه داشته باش، اصلا از این سطح خودت رو بگذرون و کاری به این دنیا، دنیا و احملها که حالا حافظ گفت، اینها به این شکل مطرح میکنن که نه اصلا روابط عادی، مسائل اخلاقی همه رو بذار کنار، برو توی این دیگه، اصلا ذهنت فکر نکنه، هیچی دنبال نباشه، اون وقت میرسی. اما عرفان اسلامی شریعت رو که احکامه، که دنیاست، با حقیقت پیوند زده. یعنی همین موقعی که تو داری زندگی میکنی، نشستی نگاه میکنی، حرف میزنی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، همینجا دارید با معنویت کار می، یعنی معنویت آورده توی زندگی، منتها باید یاد بدی به جمعون. الان تصویری که از فقه ما هست این نیست متاسفانه. معنویت رو آوردین توی زندگی، هر کار میکنید در راه خودت معنوی هستی، نه اون نیم ساعت ریلکسیشن. همونجایی که دیوید بیکر گفتیم ها، اگر که شما میگی که آقا اون بوداییه یا اون هندیه یه پر گرفته دستش، جلوی به اصطلاح پاش رو با این پر تابوس یواش میزنه کنار، میزنه اون ور این ور، که میگه آقا چیه، عجب آدم دقیق و محتاط و چی میخواد بکنه، چون جانور کشتن ها حرامه، درست نیست، این مراقبه دارد که چنین اتفاقی نه، با این پره میزنه که نکنه مورچه ای چیزی مثلا زیر پاش بره. میگیم باریکالله آفرین، دهان خودش رو میگیره که نکنه یه میکروبی چیزی بره تو دهن این کشته بشه. باریکالله چقدر دقیقا، چقدر اهل مراعاتن. اما اگر بگیم که اون آقا مثلا داره فقه رو رعایت میکنه، تا حتی حالا این فیلمه اخراجی ها هم مسخره میکنه که آقا آداب بیت الخلا، دیگه حالا رو راست گفتیم که شما دستشویی که میخوای بری پای راست رو اول میذاری یا پای چپ رو، گفت ما رو قبول کن که آه با سر میریم فرض کنید، جوک اومده که فرض کنید، بله آقا یعنی همون بیت الخلا هم که میخوای بری جدا از اون قضیه نیست، پای چپ بذاری یا پای راست. گفتم اگه اون هندیه انجام بده یه باری کرد، اگر که این بگی که این بابا بابا این حرفا کدوم دقیقه. شریعت توی متن زندگی معنویت رو آوردن. آقا ما قرآن داریم و نماز، اون مدیتیشن، اون مراقبه برای از کار انداختن ذهنه، یعنی برای بی معرفت شدن. آقا این ذکری که بگو 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 تا سطح به اصطلاح اولی ذهنت به محاق بره، دیگه اصلا درباره هیچ چیزی فکر نکنی تا به جون قداوت از بالا و پست، از اون اقیانوس مثلا که درونته یه چیزایی بفهمی فکر نکن. اما در نماز، در قرآن که ما میخونیم، قرآن همش معرفته، ارتباط با خداست،
ولی ببین چقدر مسائل معرفتی درشه، یعنی به فهم، فهم داشته باش. حال خوش که فقط نیست، تو نماز تو داری حرف میزنی، اینجوری نیست که ذهنت رو از کار بیندازی، که یعنی با اسماء الله داری بازی میکنی، هزار تا اسم داره. یعنی اینجوری نیست که شما دارید میگید که دیده ای از شاه خواهم شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس، هر دمش با من دلسوخته لطفی دیگر است. خب با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. قرآن اینجوره، با صد هزار جلوه برون آمده خدا، ما کنار گذاشتیم، دنبال نیستیم. این مسائل معنوی رو که شما در قرآن ببینید، خب خیلی اصلا نشاط میاد، دگرگونی میاد. قلبت رو سپردید بین دو تا انگشت خدا، به تعبیر روایت، گاهی خوفه، گاهی رجاست، گاهی این بره، گاهی اون بره. خیلی دنیای این مسئله قرآن. ما نمیخوایم ذکر که میگیم، هر کسی ذکر خاص خودش داره. از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، اینجوری نیست که من یه ذکری بگم نسخه ای. خب همه تون بیره اینو بگیم، قصده میشید، اگر نه گفت یه دهان خواهم به پهنای فلک. مرحوم آیت الله نجابت، یکی از شاگرداشون، خب الان هم جزو بزرگانی از برای خودش، خودشون هم باز نقد کرد، گفت که ما دیدیم که یه رفیقی داریم که آقا یه ذکری بهش گفتن، این رفته دنبالش و بلان، اونا خیلی وضعش خوب شده، یعنی از نظر معنوی پیداست، اینقدر به این اصرار کردیم جوان بودیم، آقا بگو چی گفتن فلان اینها. دیگه اون مجبور شد گفت که آقا گفتن که مثلا یه اربعین یا چقدر فلان اینها، شما یا محبوب بگو، یا محبوب، یا محبوب، یا محبوب. من رفتم به اصطلاح رفتم این کار رو کردم، 40 روز مثلا اینقدر تعداد که آقا گفته، گفتم یا محبوب، یا محبوب، دیدم اصلا وضعم خراب. خراب. اومدم خدمت مرحوم آیت الله نجاب، آقا ما وضعمون خراب، چی شده؟ حالوشون هم فهمیده بودن ما این کش رفتیم این ذکر این یکیو، که این گفتن که بله، اون مرحله رسیده که محبوبش خداست، لذا هرچه یا محبوب میگه حب خدا تو دلش زیاد میشه. تو هنوز محبوب دنیاست، یعنی هرچه میگه یا محبوب، یا محبوب، این حب دنیا تو این دلت زیاد میشه. هر کسی یه ذکری داره، هر کسی یه راهی داره، از طرق الالله به عدد انفاس الخلاق، یه نسخه برای همه نمیشه پیچید. اما این عرفان های نامظهور، یا این رو قبول ندارن یه چیزی میگن برای همه، یا اگر قبول دارن که هر کسی یه راهی داره به سمت خدا، اون هواهای نفسانی، اون شاکله شما، شما از یه چی خوشت میاد دیگری اون از یه چی دیگه خوشش میاد، اینجوریه که رها بکنید که خوش آمدن ها با هم فرق داره. لذا یک مشابهت هایی دارن با هم، ولی تفاوت ها خیلی زیاده. مدیتیشن خب میگید که ابزاره، اما نمازه اینجوری نیست. نماز یک معاشقه است با خدا، در حال نماز معاشقه است با خدا. خود ای عاشق دیرینه من خوابت هست، به حافظ گفت برای نماز شب است. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهم، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. آقای قاضی میگفتن اگر تو بهشت نماز نباشه چه کار بکنیم؟ حالا ما هم نماز بکنیم که بریم اونجا برای حالا پسرها بگم دخترها که خب بریم جنات تجری من تحت الانهار، حور و قصور و نمیدونم فلان و اینها. خب اینه، خب که چی بشه شادکامی و بهش. اما آقای قاضی میگه اگر که نماز نباشه تو بهش چه کار بکنی؟ یعنی تو این نماز که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب فریاد آمد. بماند، خیلی طولانی شد. از ویژگی های عرفان اسلامی مرگندیشیه، مرگندیشی، مرگ حیات است و حیات است مرگ. مولانا داره اصلا قهرمان مرگ اندیشی، آزمون در مرگ من در زندگی است. مرگ اندیشی تو اینها نیست، اگرم هست حالا به معنای فانی شدن توی همین دنیاست. یعنی بحث این که آخرتی در کار نیست، چون باید با استدلال بپذیری که آخرت هست،
میگه ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما دیگه میگفتن که غیر از این حیات دنیامون هیچی نیست، دنیا میایم میمیریم، هیچی دیگه هم نیست. حالا اونها فقط یک لذات مادی میخواستن، میگفتن که انسان فقط جسم است، اینها میگن که نه، انسان فقط جسم نیست، یا انسان روح است. و تو همین مدته که با تولد و مرگ تو پرانتزش خلاصه هستیم، هر چیه خلاصه همینجاست. اما عرفان اسلامی مرگندیشه بماند. و طریقت اسلام، عرفان اسلامی سه چیزه که اینها هر کدام از این مکتبها یک شاخه رو گرفتن. سه چیز هست که ما رو به خدا میرسوند در رابطه من تو: یک مت، دو محبت، سه معرفت. مخافت، محبت، معرفت، این سه چیزه که ما رو میرسونه. مخافت یعنی خوف، اما من خوف مقام ربه، خوف از مقام پروردگار، این خیلی جلال خداست که بشناسیم، نیاز انسان است در برابر جلال خدا. محبت سر جای خودش، از خود به در آمدن، از در در آمدی و من از خود به در شدم، خدا رحمت کنه سعدی رو، از خود به در شدن که محبته. و معرفت، خود را بشناس، شباهت ها هستا ولی خود را بشناس که چی؟ که اون اقیانوس درون خودت رو پیدا کنی، عرفان های نوظهور. اما من عرف نفسه عرف ربه، خود را بشناس که او را بشناسی، به درگاه او بروی. این مسئله. حالا فرض کنید که مرلین منسون از همین عرفان های نوظهور این جنبه مخافت رو میارن، امروز مطرحه، میبره در یک به اصطلاح جریان وحشت از ماورا. یک جریان ماورایی وجود داره که ما باید ازش وحشت داشته باشیم. توی فیلماشون هم آمده، سینمای ماورایی، فیلمهای ماورایی، یه مقدارش این بحث وحشته که اصلا ماورا یک چیزی میگذره که ما نمیدانیم. این به اصطلاح فاینال دستینی که ترجمه شد توی تلویزیون ما هم که نشون داد، این سرنوشت محتوم هست، اما یه چیز دیگه ترجمه شد یادم نیست، که ما نمیتونیم ازش بگریزیم. یه دانشجو بودن که همشون یه وقتی کشته میشدن، نمیدونم حالا این فیلم سر موقع خودش، این وحشتی از این هست. اصلا این به اصطلاح عرفان مرلین منسون، خب در قالب موسیقی، در قالب موسیقی فیلم ماتریکس مال ایشونه، اصلا خود موسیقی وحشتزاست، نوت‌هاش خود. یعنی این خوفی رو که بایستی از جریان خدا باشد و جلال باشد، به عنوان خوف شیطان پرستی، فیلم هایی که حالا طالع نست، جنگیر، همه اینها یک دو سه چهارش که رقم خورد، این جنبه خوف رو توی زندگی بشر میخوام بیارم. اما اون مسئله خوف از خدا نیست، چون حقیقت نداره، چون که توهمه، عقل بیاد میدان که نیومده. خدمت شما عرض کنم، حالا این توی مخافت. در محبت جناب اوشو آمده که خیلی حرف زده، ولی محبت رو غیر از سکس هیچی ندیده. نمیتونه اوشو بفهمه که بابا محبت میتواند مولانا به شمس داشته باشه، خالی از این مسائل جنسی که شما میگی. من یه قسمت هایی یادداشت کردم از ایشون که عجیب. ازدواج رو میگه که نباشه. چرا؟ میگه نمیگویم، بله، اگر زنی را دوست داری با او زندگی نکن، با او باش، اما نسبت به عشق صادق و وفادار بمان، نه نسبت به شخص. وقتی عشق ناپدید میشود، وقتی شادی از میان میرود، آن وقت باید به حرکت ادامه دهید. از همان لحظه ای که احساس می کنید دیگر از چیزی خوشتان نمی آید، بس ازدواجه، و آن چیز گیرایی و جاذبه اش را از دست داده است و شما را خوشحال نمی کند، از آن دست بردارید. فقط بگویید متاسفم. خب این دوستیه، این عشقه، اونم به اصطلاح بگو متاسفم دیگه، این دیگر خواهی نیست که، این خودخواهیه. شما علامه طباطبایی رو ببینید که از این متاسفم نگفت که، ولی انقدر روز به روز عشقش و همسرش خب بالا بیشتر میشه دیگه، چون ببینید بابا عشق تابع معرفته. من سر کلاس ها گفتم یه فرمول عشق داره، شدت عشق معرفت عاشق ضرب در جمال معشوق. نمیشه که شما ببینی فرد به قول معروف عاشق شی، باید معرفت پیدا کنی. این سکسی که شما میگی همین فرد عاشق شدنه دیگه، خب حیوانیه. اما معرفت اونی که عشقه، خب شما ببینی بشناسی 60 ساله میشناسیش خیلی بیشتر عاشقش میشی تا اینکه همون لحظه که گذشت دیگه شما خسته شدید. من سراپا طرف دارم، این تو آواهای شاهانه بود، من سراپا طرفدار عشقم، من از ازدواج دل خوشی ندارم، چون ازدواج موفق می شود و به تو ثبات و آرامش دائمی می بخشد. راست میگه، قرآن هم گفت تس کنون دهید، یه سکون و آرامشی با همسرت داری، چون به تو ثبات و آرامش دائمی می بخشد. و خطر همینجاست. خب حالا آقا به چه دلیل؟ من میگم واقعا عشق حقیقی است، مجازی مگیر، این دم شیر است به بازی مگیر. عشق اینها نیست که در عرفان ما انقدر عشق بالاست، انقدر لطیفه، انقدر ربانیه. یه چیزی از اینجا گرفتی به اسم عشق، ولی بالاخره این، چون دیگه خیلی طولانی شد، چیزهای دیگه هم یادداشت کرده بودم تو این مقایسه، این به نظر من محورهای تفاوتی است که سرجم میتونید بگی بین عرفان اسلامی و عرفانهای نوظهور وجود داره. من خدمت شما هستم آقای سنگیان و صلی الله علیه و محمد.